چت جالبه که جایگاه پنجم بزرگترین کسب و کار نوآفرین دنیا رو داره به سیستم پیام‌رسان شبکه اجتماعی هستش. فیلیپ کارت داریم که تنها هندی هست، استارتاپ هندی هست که در جایگاه ششم دنیاست و فیلیپ کارت هم در واقع یه جور فروشگاه اینترنتی هندی هستش. دیدی کوایدی رو داریم که چینی هست، چینی ها اینجا جایگاه دومی هست که دارن در واقع توی 10 تای برتر دنیا و این هم در زمینه حمل و نقل هست توی چین. به هر حال خود چین فرض 1 میلیارد خورده جمعیت داره و قطعا کسب و کاری که تو اونجا بتونه معروف بشه مثل موتور جستجوشون بایدو یا مثل علی بابا دات کامشون در واقع اینها خب خیلی معروفه دیگه. شما فکر کنید 1 میلیارد خورده 1 میلیارد هم دنبالت کنن، خودش یه جمعیتی از دنیا میشه و قطعا میتونه خیلی موفق باشه. جالبه که رتبه 8 دست اسپیس ایکس هستش که برای ایلان ماسک یکی از ثروتمندترین آدمای دنیا که تسلا رو هم داره، اسپیس ایکس داره آدم میفرسته به فضا و رقابتی رو با ناسا و آمازون داره که دارن توی این حوزه کار میکنن. پس ببین یک استارتاپ در حوزه هوافضا هم در جایگاه بهترین و با ارزش ترین برندهای استارتاپی دنیا قرار داره. جالب شبکه اجتماعی پینترست اینجا قرار داره، جایگاه نهم قرار داره. و آخرین در واقع دکاکورنی که معروف هم هست و البته نمیدونم به دکاکورن رسیده هنوز یا نه، دراپ باکس که باز آرش فردوسی یک ایرانی مدیرش هست. از 10 تا کسب و کار بزرگ دنیا 2 تا ایرانی مدیر در واقع 2 تا از اونها هستن، یعنی 20% کسب و کارهای بزرگ دنیا رو ایرانی‌ها میچرخونه و این باعث افتخار هستش. دراپ باکس هم یه فضای ابری به فرض تو میتونی فایل ها، عکس ها، ویدیوها و هر چیزی رو میخوای داخل این فضای ابری بذاری و هر جای دنیا فارغ از مکان و زمان از اونها استفاده کنی. ما همین قضیه رو فرض تو ایران هم داریم، یعنی کسب و کارهای ما اصطلاحاً چند تاشون یونیکورن شدن، یعنی تکشاخ شدن، یعنی از اون 1 میلیارد دلار تقریبا ارزشی که گذاشتن، البته خب قیمت دلار یکم بالا پایین شده، یکم تمایز داره. مثلا تاکسی اینترنتی تو این حوزه هستن، فروشگاه اینترنتی هستن، در واقع فروشگاه نرم افزارهای اندرویدی توی این 10 تای برتر ایران هست، سرویس اشتراک ویدئومون قرار داره و همینطور نیازمندی ها و از حوزه گردشگری و حوزه مالی هم توی استارتاپ های برتر ایران وجود داره. من به نظرم دوستان یک جستجو بکنم ببینن کسب و کارهای موفق دنیا چیان. ما 10 تاشو امشب معرفی کردیم و کسب و کارهای موفق ایران تو چه حوزه‌ای هستن، ما حدوداً 10-12 تاشو طبقه بندیشون رو معرفی کردیم و دنبال فرصت بگردن تو اینها و قطعا میتونن به در واقع فرصت‌های خیلی خوبی بر بخورن که شاید کم روش کار شده. مثلا یه حوزه‌شو من مثال میزنم، توریسم سلامت یا ای توریسم مثلاً خیلی میتونه جوابگو باشه، البته قطعا بعد از کرونا و در چند ماه آینده، ولی از الان میتونن روش فکر کنن. یعنی گردشگر خارجی رو بیارن ایران، هم گردشگری به در واقع باهاش انجام بدن و هم بتونن سلامتیش رو حفظ بکنن. فقط این ارزاوری برای مملکتمون هم داره و میتونه خیلی به اقتصادمون کمک بکنه. فرصت‌های پیش رو رو فرض می‌ذاریم برای برنامه بعدی. اگر موافقی تو این 2-3 دقیقه که فکر کنم مونده من چند تا خبر
حتما قبل از اینکه خبر بگی نکته بگم، لطف کن در شب‌های آتی یه سری اپلیکیشن و فضا در حوزه سرگرمی و تفریحات و اینا هم بگو، چون دیگه واقعا این قرنطینه داره همه رو اذیت می‌کنه.
آره
واسه سنین مختلف حتما، یعنی تو حوزه اینو اگه اصلا همین امشب بگی که چه عالیه، یعنی از همین امشب بگی خوبه.
استفاده می‌کنم اگر دوستان اهل دیدن فیلم و سریال هستن و در واقع میتونن اشتراک ماهیانه بگیرن، تقریبا میشه گفت چند تا از نرم افزارا خوب دارن کار میکنن، مثلا روبیکایی که خود در واقع تلویزیون هم ازش استفاده میکنه، مثل فیلیمو و مثل نماوا میتونن از این نرم افزارا استفاده کنن. بعد تقریبا میشه گفت اشتراک اپراتورها هم بعضی وقت نیم هزینهشون نیم بها میشه تو اینها، یعنی شما اگر مثلا یک سریال رو دنبال بکنی تو اینها، اگر یک فیلم سینمایی رو ببینی، نصف اون اینترنت که استفاده میکنی حساب میشه و پولش حساب میشه و نصفش رایگان شده. و یادش های جهرومی هم یه وعده هایی داده بودن که در واقع این اتفاق بیفته. الان اشتراک هم اگه دوستان بخوام بگیرن، حالا مدل مختلف داره ولی مثلا 3 ماهش بکنن مناسب باشه، اگر برای قرنطینه میخوام برنامه ریزی کنن، یک اشتراک 3 ماهه میتونن تو نرم افزاری فیلم و سریال بگیرن. گفتم مثل حالا روبیکا، فیلیمو، نماوا، اینا به هر حال کسب و کارهای همون استارتاپ های ایرانی هستن که
تو حوزه فیلم و سریال فعالیت میکنن بیشتر.
آره تو حوزه فیلم و سریال. من پیشنهادم اینه که دوستان اگه میخوان فیلم و سریال انتخاب کنن، حالا سریالی که مشخصه، طبقه بندی ها رو دقت کنن. مثلا وقتی وارد نرم افزار میشن مشخصه مثلا از چه ژانری خوششون میاد، مثلا اگه تو بخوای فیلم ببینی چه ژانری رو فرض اول انتخاب می‌کنی؟ اول انتخاب
بستگی به شرایط داره. من خیلی کلاسیک می‌بینم یه وقتی، یعنی بیشترین وقت هم می‌ذارم واسه فیلم‌های کلاسیک.
منم همینطور، در واقع فیلم‌های حالا تقریبا حالا تاریخی و
دقیقاً.
اونجا یه قسمتی داره دستبندی داره، مثلا درسته. فیلم ایرانی، سریال، اکشن، تاریخی، مذهبی، عاشقانه، خانوادگی، مستند، کمدی، انیمیشن که به درد بچه‌ها می‌خوره و فیلم و تئاتر و علمی تخیلی و وحشتناک و تاک شو و فیلم کوتاه جالب خیلی زیاد هست اگه بخوام اسم ببرم و به راحتی میشه. اگر فرض با موبایل این کارو میکنن جالبه، اگر تلویزیونشون اسمارت یا هوشمند باشه و در واقع گوشیشون قابلیت اسکرین میرورینگ داشته باشه، یعنی بتونن صفحه موبایل رو تلویزیون بنازن، به راحتی میتونن از رو گوشی بنازن رو تلویزیون و همه اعضای خانواده بتونن تو صفحه بزرگتر اون رو ببینن. توی اندروید جدید اسمش اسمارت ویو هست،
درسته.
بعد یه رو میزنی تلویزیون های خونه رو شناسایی میکنی، میگه روی مثلا این مدل تلویزیون بنداز و میتونم به راحتی این رو ببینم. جالبه که صدا و تصویر منتقل میشه. فقط من یه ایرادی که این چند وقت خودم داشتم با این قضیه اینه که وقتی شما اسکرین میروری میکنی، یعنی صفحه موبایل میذاری تلویزیون، یه مقدار اینترنت الان داره اذیت میکنه. امیدواریم سازمان فناوری اطلاعات
دقیقاً میخواستم اشاره کنم سرعت اینترنت منزل خیلی پایینه،
استفاده میکنه و پهنای باند وای فای استفاده میکنه. اگه سرعت اینترنت بهتر شه قطعا میتونه این قطعیه، این اصطلاحاً لاگایی که میفته خیلی کمتر.
تشکر میکنم ازت. آموزشی و بازی و سرگرمی رو بذاریم واسه فردا شب لطفا.
آره،
خیلی ممنونم از محبتت.
دیگه حالا خبرم نمیرسه، سعی کنم خبر.
آره زمان نیست. تشکر میکنم از حضورت. شب خوبی رو برات آرزو میکنم.
ممنونم و همه سلام برسه.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
با شب‌های قرنطینه به روز باشید.
همراه با آرش سروری.
از طریق 30094 قرار شد از اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده و سرپوش گذاشتین و ماسمالی کردین برامون بگید. 22-65-24-65-22-65-24-66 هم در اختیار شماست. ابوالفضل مختاری گفته چند روز پیش بابام ماشینو زد به تیر برق، بعد به مامانم گفت که پسرم چرا ماشینو زدی؟ خواستم بگم من نزدم، اشتباهی گفتم من زدم، افتاد گردن من و همین راحتی. از آقا جمال براتون بگم، گفتن کلیدو جا گذاشتم داخل خونه، حالا مگه کلیدساز گیر میومد؟ مجبور شدم شیشه رو بشکنم، حالا شیشه بر گیر نمیاد. کلید و شیشه. بله بفهم. محمود نیکبخت از شهر ری گفته داشتم با گوشی داداشم بازی میکردم، از دستم افتاد دو تیکه شد. خب باشه، این افتاد اتفاق، چطور اینو ماسمالی کردیم؟ چطور در پوش سرپوش گذاشتین روش که اتفاق به چشم نیاد؟ ما اینو میخواییم امشب. بله گفته بودن که هرچی از بیرون میگیری باید ضد عفونی کنی. مرغ خریدم چشت روز بعد نمینه، با ریکا شستمش ضد عفونی بشه. همون موقع تلویزیون گفت با مایع ظرفشویی مواد غذایی ضد عفونی نکنید، منم صداشو در نیوردم، بردم دادم گربه خورد. باز رفتم مرغ گرفتم، ولی گربه یه دمت گرم خاصی تو چشاش بود. مهدی نقوی گفته اینو.
نه سلام و خسته نباشید. من یه سری همسایه‌مون به من گفت که بیاید فرش کمک کنید اینو ببریم بالا پشتو. منم گفتم اصلا یه پا من اون یکی کوتاه‌تره، پاهم درد میکنه و فلان. یه از اون موقع به بعد با این که از اون محل رفتیم، ولی هر موقع ایشونو میبینم خودمو میزنم به شلاقی و چپ و چپ رو میرم که ایشون دیگه باور قطعی داشته باشه که من راست گفته بودم. ممنونم، خسته نباشید. میرزایی تهران، خدا حافظ.
آفرین، یاد بگیرین از آقا میرزایی، یاد بگیرین ماسمالی. یعنی خانم طیبه از میدان خراسان گفتن سلام شب بخیر، متاسفانه اکثر خرابکاری من جلوی چشم خانواده اتفاق میفته و کار به ماسمالی نکشیده. اونایی هم که دور از چشم بقیه بود تو بازجویی صادقانه اعتراف کرد. فرامرز از شهرک واوان شنونده ما هست، سلام گفته به همه برای بچه های رادیو تهران.
سلام، شب سال بهاریتون بخیر باشه. خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم اول، که در این بحرانی که ما تو خونه هستیم، دور هم هستیم، میتونیم از برنامه‌تون هم استفاده کنیم، هم مشارکت کنیم. در مورد موضوع مطروحتون میتونم بگم که خب هر کسی، مخصوصا خود من، خیلی خرابکاری کردم. مثلا وقتی که می‌خواستیم یه آشپزی با سه تا خواهر مثلا امشب انجام دادیم، یکی غذا رو شور کرده، یکی مثلا روغنش اضافه کرده، یکی اومده خاگینه درست کنه، یکی کیک داریم درست می‌کنیم. عین واقعیت میگم، اگه اون که بهتر شده میگه من درست کردم مثل خودم، اون یکی میگه نه اون درست کرده. بعدش هم بیشتر خرابکاری رو امشب من انجام دادم، ولی گفتم که من این کارو انجام ندادم و آشپز که دوتا شد آشیا شور میشه یا بینامک، قضیه امشب ما بوده. ولی خب یه جوری هممون گردن گرفتیم، ولی من گردن نگرفتم. ممنون هستم. تهرانی از تهران زنگ زدم. خدا نگهدار.
کماکان از ماسمالیاتون برامون بگین از طریق 3094 و دو شماره تلفن 2265-2465 و همچنین 2265-2466. بریم ببینیم که پروفسور بالتازار امشب برامون چه خواهد گفت.
پروفسور بالتازار،
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. پروفسور بالتازار هستم از اون سر دنیا که در این شبهای قرنطینه به صورت آدیو کنفرانس در خدمت شما هستیم با مباحث متنوع و مختلف. پیش از این که وارد موضوع برنامه امشبمون بشم، به سعادی دو عزیزان از من پرسیده بودن که خصوصا بر بچه های اون سر دنیایی که بنده هستم، پرسیده بودن که زیر این پست هاتون نوشتین که FM 94، این FM مخفف چیه؟ آیا شما مخاطب خاصی دارید از درج این دو حرف انگلیسی F و M یا نه؟ که بعد خدمت رو عرض بکنم که برای بنده شایعه درست نکنید، چون بعدم باید کلی بنده کار بکنم که این شایعات شما رو ماسمالی بکنم. لذا بنده یک بار برای همیشه این موضوع رو حل بکنم که FM مخفف فرود مقدم نامیست که گویا گویندگی برنامه شبهای قرنطینه بر عهده اوست. F فرود، M مقدم. این بود، یعنی کل ماجرایی که شما برای من داشتید شایعه درست میکردی که FM مخاطب خاصی داره. کیه پروفسور؟ پروفسور بگو، پروفسور از سن تو گذشته و این شایعات رو داشتی برای من درست میکردی. همین بود، یه آدم سیویل فرود مقدم. بنده اصلا ایشونم تا الان ندیدم، قرار بود البته ما در محضر ایشون باشیم، اما عرض کردم دیگه این ویروس بریخت کرونا باعث شد که ما یه مقداری دور بشیم و به صورت آدیو کنفرانس بنده در خدمتتون باشم. خب این از سوال شنوندگانی که بنده رو مورد عنایت قرار داده بودن که پاتخ دادم. امیدوارم که جهل و نادانیشون برطرف شده باشه. اما لازمه ماسمالی، بحث بسیار خوشمزه ماسمالی که بنده رو برد به دوران بسیار 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 دور و بسیار 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 حتی نزدیک. از دیدواز ماس در سفره ما خیلی زیاد بود. ما هر موقع پدرمون میپرسیدیم که آقا این همه ماست برای چی شما میخریم، میگفت پسر جان تنید بچه ای بزرگ میشی یاد میگیری که ماست اضافه رو چی کار کنی. بعدها که ما بزرگ شدیم دیدیم بله، مصادف زیادی داره، از جمله ماست مالی کردن یه سری از گندکاری ها. سوالی برای بنده امشب ارسال شد مبنی بر این که دکتر ما چرا ماست مالی همون نمیگیره؟ یعنی هرچی ماست مالی میکنیم برطرف نمیشه مشکلمون، بلکه بیشتر هم میخوره بوش در میاد. خب من برای این دسته عزیزم باید بگم که فکر کردی به همین راحتیه؟ شما هرچی ماست رو قطعی کنی بمالی روی اون محصول گند زده خودت، اون درستیه؟ نخیر، شما باید بر مبنا و بر اساس اون گندی که زدی ماست مرغوب مورد نظر و مطلوب اون گند رو انتخاب بکنی. خدمت و حلاونده چند تایش رو عرض میکنم بر اساس زمانی که در اختیار این اودیو کنفرانس قرار داده شد. اگر شما یه موقع یه کاری کردی که مثلا وودار بود، خب کارهای وودار کارهای بسیار گاهی اوقات خطرناکی هم هست، ممکنه کار به مسائل جنایی، کار به مسائل زناشویی، کار به خیلی جاها بکشه که مسائل وودار بشه. برای اینکه این مسائل وودار رو حل کنی، شما حتما باید از ماست‌های طعم‌دار استفاده کنی برای ماست مالی. مثلا ماست با طعم توت فرنگی، ماست با طعم گلابی وحشی، ماست با طعم گل بنفشه، اینا رو باید استفاده بکنی، بور رو کامل بپوشونه. همینجوری علیکی حل ادهی دارم میپوزنگ ببخشید دکتر، ماست کمچرب هم به درد این وحش میخوره. نه خیر، اصلا ماست کمچرب رو الان میرسیم بهش برای کجاها باید استفاده بشه. هر ماجرایی رو شما با هر ماستی نمیتونی ماست مالی کنی، و همین رو هرچی فکر کردی همینجوری یه ماستی بیاری به مالی و یه هم بزنی درستی. آره، اگه درست میتونی که الان اوضاع تو یکی اینجوری نبود، همون تو بله، همون توی که نشستی چشت اینجوری گرد کردی داری گوش میری به صحبت های اودیو وار من. نوع بعدی از گندهایی که شما میزنید، گندی که فراموش کردید. مثلا به شما گفتم فلان کار بکن، انجام ندادید. فلان تاریخ مهم زندگیتون رو فراموش کردید. مثلا تاریخ مهم زندگی از جمله تاریخ‌های مهم زندگی اولین باریه که زیرپوشتون رو عوض کردید. این مثلا تاریخ مهم زندگیتون نباید فراموش کنید هیچ موقع. برای اینکه این فراموشی‌ها رو شما بتونید کامل بپوشونید، چون خیلی عمق داره، باید از ماست فورچرب استفاده بکنید. یه سری ماست های همزده هست که این ماست ها استفاده میکنید، ولی ماست مالی خیلی خوب میپوشونه فضا رو و تا مدت ها اگر بیرون یخچال هم بمونه شبیه یه گرد گچ میشه، کاملا میشه روش گچ بودی انجام بدید که کاملا حواس اون طرف رو پرد بکنه. گاهی اوقات هم شما کاری انجام میدید در سطح جهانی هستن، در سطح بین المللی، در سطح بین الفامیلی، یعنی مثلا تو فامیلتون یه اتفاق میفته، شما یه گنجی زدی، یه اشتباهی کردی، حالا باید اونو مسمالی کنید. مثلا یه پیغام اشتباهی از خواهر شوهر فلانی بردی دادی به جاری بساری، این اشتباه باعث شده که یه گنجی بخوده و همه چی به هم بریزه، جنگ جهانی فامیلی داره رخ میده. اینجا بود که خیلی هم من گفتم فوت فوت دستم به دامنه، ما خیلی مشکل داریم چیکار کنیم، چجوری مسمالیش بکنیم. اول از همه که باید به اون دست عزیزان بگم بنده شلوارم گشاده، این دامن نیست، من چون شلوار تنگ نمیتونم بپوشم، شلوار گشاد میپوشم، این دامن نیست که دستتون به دامن باشه. این یک. دو، این که برای اینجور مسائل بین المللی که در فامیل اتفاق میفته، شما باید از ماست های استفاده بکنید، طبیعی ماست یونانی، ماست ایسلندی، ماست استرالیایی که امروز در بازار طرفداران خط خودش رو داره. ایده ای رو بنده دیدم که رفتن از ماست بندی سر کوچه‌شون ماست خریدن برای همچین اموری. خب اون ماست به درد آبگوشت و قیمه و کباب و اینا میخوره دوست عزیز، که آبگوشت اینا باش درست کنی، نه اینکه باید اینجور مسائل ماست مالی بکنی. پس از ماست های خارجی استفاده بکنی. و یکی دیگر از ماست های مرغوب برای ماست مالی مسائل مختلف، ماست بورانی است. این ماست بورانی به چه دلیل خیلی خوبه؟ به دلیل این بوی سیری که ازش میزنه بیرون، باز میگه هیچکی به شما نزدیک نشه. برای چه مواقعی استفاده میشه؟ برای این مواقع استفاده میشه که شما یه گندی زدی، اصلا حوصله هیچ کسی نداری بیاد سمتت، بیاد اصلا راجبش با تو حرف بزنه، بهت غلولوند بکنه، حتی دلداریت بده. این دست که باید از ماست بورانی، ماست موسیر، از این دست ماست های سیردار استفاده بکنی تا بوش باعث بشه که کسی سمت شما نیاد. این توصیه های بنده خیلی کوتاه بود راجع به انواع ماست ها برای انواع ماست مالی ها. فکر نکنید همینجوری هر ماستی رو برداشتی زدی اینجوری ماست مالی میشه. نه خیر، ماست ها متفاوتن، ماست مالی ها متفاوت‌تر. حالا اگه بازم در برنامه های بعدی جاداش بنده خدمتون عرض میکنم. اون دوستی که داره به بنده میگه بله بابا بنده خدمت داری کنم، ماست تو بخور شما قلبم، ماست تو بخور، دهنت هم پاک کن بابا، تمام ریسیویلت ماستی شده. اسمالی در پایان این برنامه باید خدمت رو عرض بکنم که حامی مالی این برنامه ماست و کشک فهیمی دوغ هست که با نام تجاری فهیمی دوغ در سراسر دنیا توزیع شده. شما میتونید تهیه بکنید، سرشار از ویتامین، سرشار از کلسیوم، سرشار از فلسفه، سرشار از منطق. اینا رو اگه با هم بخورید فقط بهتون نمیسازه، جدا جدا بخورید، ماست جدا، دوغ جدا، کشک جدا، همه اینها با هم جدا. وصلتون نده و ما در تماس باشید. ستاره پنیر سفید مربع کدو حلوایی دات کره، اینو شما گیری کنید میشه به حال اینو به دستتون برسونن. تا اودیو کنفرانس دیگر بدرود.
سپاسگزارم از آقای پروفسور بالتازار با این همه افاضاتشون. همه با هم لذت میبریم از حضور همچین شخصی در برنامه شبهای قرنطینه. من تشکر میکنم ازشون که از اون سر دنیا تا این سر دنیا امروی ما هستند. و اما بریم سراغ مهمان امشب برنامه ما در شبهای قرنطینه، جناب آقای امیر سلطان احمدی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم. امیر جان صدای من داری برادر؟ بچه‌ها امیر یا صدای منو نداره یا ارتباطمون قطع شده. فکر می‌کنم دوباره ارتباط بگیریم. با کسی می‌خوام ارتباط بگیریم؟ یعنی مهمون ما کسیه که در حوزه عروسک گردانی فعالیت می‌کنه، یکی از کسایی که به هر صورت خیلی از عروسک‌هایی که شما تصویرش رو در تلویزیون می‌بینید توسط ایشون مدیریت میشه. آقای سلطان احمدی سلام بر شما.
سلام، احوال شما؟ سال نو مبارک قربان.
امیر جان خیلی تبریک میگم سال جدیدو بهت. خیلی خوش اومدی.
ممنونم، متشکرم. من یه کوچولو اگه صدای استودیو رو برات تعریف کنم عالی میشه. شاید مشکل از گوشی منه ولی صداتون ضعیف.
نه آقای خلیلی جان الان صدای الان خوبه؟ صدا
بهتر که شد.
الهی شکر. حال شما چطوره؟ خوبین؟
مخلصیم، خیلی ممنون. امیدوارم تنتون سلامت باشه، ایام به کام باشه و لحظه لحظه زندگیتون هم سرشار از آگاهی. آقا
قربون شما برم. آقای سلطان احمدی، من وقتی که با محمد بهرانی داشتم صحبت میکردم، خب به هر صورت یکی از افراد تاثیرگذار تو زندگی محمد تویی و خیلی هم اسم تو آورد و به هر صورت بعد ندیدیم که با تو هم یه گفتگویی داشته باشیم که خیلی از مردم شما رو نمیدونن. سلامت باشه. ترانه سرای دوپینگ هم امیر سلطان احمدی. اون شب من خیلی توضیح دادم در خصوص موسیقی تیتراژ سریال دوپینگ، اما خیلی ها نمیدونن که تو عروسک گردانی، بازیگر تئاتری و فعالیت های اینجوری داری و اینچنینی. از همه مهمتر این که عروسک گردان پسرم مزا هستی توی مجموعه نمایشی کلاه قرمزی. یه خورده امیر از زندگی خودت و تئاتر و عروسک گردانی و این دنیای عجیب غریبش برامون بگو، بعدم که یواش یواش سوالای دیگه رو بپرسیم.
چشم قربان.
سلامت
باشی. من اگر که با آقای بهرانی صحبت کرده باشین که خیلی از در واقع اون اطلاعات بیوگرافیمون مشترکه، هر دو سال 79
تو اون صف معروف دانشگاه تو ثبت نام با هم آشنا شدیم.
گرایش بازیگری اتفاقا یکی از همکلاسامون تو اون دوره، حالا نمیدونم رادیو تهران هم مشغول هستن یا نه، آقای رضا آقا شریفیان اصفهانی هست
عزیزم. آره رضا هست،
امیدوارم که بشناسینشون. خیلی
حتما همینطوره،
عزیزمونن. بله دیگه از سال سوم که گرایشا تقسیم شد ما رفتیم بازیگری، ولی همزمان چون جشنواره‌های تئاتر صحنه‌ای یه کوچولو محدود شده بود، بی‌نظم شده بود و جشنواره‌های عروسکی منظم برگزار می‌شد، ناخودآگاه ما کارهای عروسکی هم کردیم و طی اتفاق فهمیدیم که انگار که مدیوم مناسب‌تریه برای ما ناخودآگاه، جایی که بتونیم هم ایده‌های فانتزیمون رو در واقع اتود بزنیم، با هم دیگه کار کنیم و همین که فرصت بازی هم کنار عروسک داشته باشیم. ناخودآگاه اتفاق ما برخوردیم قاطی عروسکی ها و الان سالهای ساله که هستیم و لذت هم میبریم.
خیلی حوالی ما هم لذت میبریم. خیلی ها سوالشون امیر اینه که میگن آقا چرا تا وقتی جلوی دوربین هست پشت صحنه، یعنی پشت دوربین، خب
بله.
و فکر میکنم واقعا از عشق پشت صحنه خیلی ها آگاه نیستند و خبر ندارند.
بله.
یعنی شاید برای همه عجیب باشه که بگن آقا تو که میتونستی مثلا بر فرض مثال همین بازیگری تئاتر رو باز هم ادامه بدی و الان مثل همه هم دوره یاد، مثل مهران، مثل محمد بهرانی، مثل هادی حجازی فر جلوی دوربین باشی و فعالیتتو بکنی. میدونم کار میکنی، یعنی خبر دارم.
بله.
منتهای مراتب دغدغت مثلا اینه، همه واسهشون عجیبه که چرا این اتفاق، یعنی عروسک گردانی مثلا چرا.
بله.
چی باعث این اتفاق میشه؟
راستش من خب ورودم به عرصه کار عروسکی با خانم سعادت بود.
اونجا صدا پیشه بودی درسته؟
بله اونجا صدا پیشه بودم و یه چند ماه بعدش تو همون جشنواره عروسکی خب یه تعداد از داورا حضور داشتن که بعدن خواستن کار حرفه‌ای انجام بدن. یکیشون خانم زهرا جواهری بود که دیگه ایران تشریف ندارن، خونه گلپرینا رو کار کردن.
بله بله.
و اونجا من نقش دایی دوتا عروسک بودم که ناخداغا فرصتی پیش اومد که با خانم فنیزاده همکاری داشته باشه.
خدا بیامرزه خانم دنیا فنیزاده رو.
واقعا که یه جورایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مسبب حضور اکثر این جوانایی که الان میبینین همشون چهره شدن تو مجموعه کلا قرمزی ایشون بودن. خب دو سه سال ما با هم تو کارهای مختلف کار کردیم. یه روز ایشون به من گفتن که بیا من شما رو ببرم یک دفتری. من فکر میکردم که دفتر خانم محبوب باشه. دیگه رفتیم در رو باز کردیم، در دفتر دیدیم آقای طهماس و آقای جبلی زدن. خیلی هم برای من جالب توجه بود، کلی خوب خوشحال شدم، با هم دیگه گپ زدیم. اولین چیزی که آقای طهماس گفتن که ما شنیدیم که شما کار عروسکی زیاد کردین، خانم فنیزاده اینطوری شما رو به ما معرفی کردن.
بله.
گفتم من آخه در برابر شما که آخه چه فقدات کار عروسکی من کردم، ما از شما یاد گرفتیم. در نهایت ایشون در واقع عروسک گردانی رو که من کم و بیش تو تئاتر و تو تلویزیون خیلی به شکل معدود تست کرده بودم، ایشون به عنوان در واقع سمت جدی به من معرفی کردن. گفتن که یه عروسک داریم، میخوام عروسک گردان شما باشی. من همونجا زیرا به خودم رو زدم، گفتم از من بهتر الان خیلی ها هستن. آقای طهماس کار شما یه کار هیته، کار در واقع پربیننده ایه، چرا الان من رو انتخاب کردین؟ من هر کاری رو شاید بهتر از عروسک گردانی انجام بدم. ایشون لطف کردن، گفتن که تیم ما احساس میکنیم که یه کوچولو هم به ایده هایی که نسل جوان دارن نیاز داره، یه ذره تزریق این ایده ها شاید به اون تیم کمک کنه. که من متوجه شدم اونجا قرار نیست که فقط لزوما ما عروسک گردان باشیم، و ته تمرینا متوجه شدم که بله این اتاق فکری که شکل میگیره، اتود میزنیم، همه خب موثره در واقع توی شکل گیری یه همچین کاری. این شکلی شد که دیگه ما خیلی جدی در واقع اون کار اصلیمون شد عروسک گردانی، چون کلا قرمزی بود که به شکل منظم هی ضبط میشد و هر عید پخش میشد و خب شاید کارهای دیگه اونقدر بیننده نداشت. من کنارش بازی هم میکردم، صدا هم جای مختلف میگفتم، مینوشتم ترانه، مثل همین الان که خب حالا با این تیتراژ متوجه شدیم، ولی خب این کار تو چش بود و منو خب با این سمت شناختم.
بسیار هم عالی. دانی و منم بگو برامون از آخه. اون دوره آقای عبدالعزیزاده عزیز.
بله بله. اون در واقع من فکر میکنم سری سوم به کار اضافه شدم. خب اون سری موفقی که وجود داشت و البته من تهران نبودم، موفق نشدم اون سریا رو ببینم، که آقای حمید بودعزی بازی میکردن، خانم محبوب فکر میکنم عروسک رو ساخته بودن. خب ما از سیزن سوم توسط خانم ولیزاده به کار معرفی شدیم.
درسته.
و خانم ولیزاده اصرار داشت که من تو اون سیزن به عنوان سرپرست نویسندگان حضور داشته باشم. حالا ما مثلا توی این 5-6 سال قبل تا برسه به دانی با هم یه کارهایی کرده بودیم، یه وقتایی متنایی براشون نوشته بودم، ترانه‌ای نوشته بودم که ایشون متوجه شده بودن که من خب حالا یه وقتایی هم دست به قلم هست.
درست.
که البته چون همزمان با ازدواجم بود و در واقع بله برون و هزار داستان برو جایزیه بخر و اینا، من خیلی فرصت نکردم تعداد متن زیادی بنویسم، ولی خب به عنوان سرپرست نویسندگان 7-8 متن و همه ترانه‌های اون کار گفتم. آقای بهادر مالکی که بعداً به عنوان صدا پیش فامیل دور اضافه
بله،
شدن
بله.
مجموعه کلا قرمزی لطف کردن، 11 تا هم ایشون نوشتن. خانم شیلا رشیدیان بودن که خواهر شوهر خانم نگار استخ بودن که ایشون هم نوشتن و اون کارم اون شکلی
تو خانم استخرم کار داشتی مشترک درسته یه چند
سالی؟ بله من چند سال شبکه دو صدای عمومتل رو میگفتم، این
بله، بله.
سبز دهنگوشات که آره در واقع چند سال پخش زنده رو آنتن بود، منتها آنتن مثلا 6 صبح بود یا 9 صبح بود، شاید خیلی موفق نشدن ببینم، ولی اونایی که دیدم خب خاطرات بعدی ندارم از کاری.
خیلی هم ازت سپاسگزارم. از زندگی شخصیت بپرسم میخورده، ایدا رو چطوری میگذرونی الان که قرنطینه ای، چی کار میکنی؟
والا من که اصولا با این ماجرا زیاد مشکل ندارم و اصلا الان دیگه یادم نیست آخرین بار که رفتم بیرون کی بود.